ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه انتخابات مجلس ایران شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی انتخابات را تحریم کردند. اظهارات امانوئل مکرون درباره اعزام نیرو به اوکراین با واکنش تند کرملین مواجه شد. حزب الله لبنان از شلیک چندین موشک به سمت یک پایگاه اسرائیلی خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌هایی از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده. علاوه بر این تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم انتخابات آتی را تحریم کردند. انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. در خبری دیگر، اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبران اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه 7 اسفند تأکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار گذاشت. روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند. این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید. از سوی دیگر پتر فیالا نخست وزیر جمهوری چک در نشست خبری مشترکی با دونالد توسک همتای لهستانیش ضمن تأکید بر حمایت کامل دو کشور از اوکراین گفت کشورش برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین ندارد. وزیر دفاع آلمان و سخنگوی نخست وزیر بریتانیا هم اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعدادی زیادی موشک شلیک کرده. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی موازه یکدیگر را زیر آتش گرفتند، اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی را در شهر بعلبک واقع در دره بقا بمباران کردند. در این حملات دست کم 2 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش‌بس تازه‌ای برقرار شود. روز دوشنبه 7 اسفند ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طرح آتش‌بس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های غزه بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه در ماه‌های اخیر نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته و حدود 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته امیدوار است آتش‌بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در دست حماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. و در پی انتشار خبرهای درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. اما حمله روسیه به اوکراین، احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی دیگر و همچنین تهدیدهای دونالد ترامپ بسیاری را در اروپا نگران آینده کرد. اما همچنان میان کشورهای این اتحادیه اشتراک نظر کاملی در خصوص استقلال نظامی از ایالات متحده و گسترش سرمایه گذاری‌های نظامی و دفاعی وجود ندارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون در نشست پاریس که برای حمایت از اوکراین برگزار می شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا برای استقلال بیشتر نظامی از ایالات متحده گامهای جدی بردارند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود همچنین امکان حمله نظامی روسیه به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیش رو را غیر محتمل ندانست. اما مکرون نخستین مقام غربی و به ویژه اروپایی نیست که در ماه‌های اخیر در این خصوص صحبت می‌کند. وزیر دفاع دانمارک پیشتر هشدار داده بود که روسیه ممکن است ظرف 3 تا 5 سال آینده به ناتو حمله کند. نخست وزیر سوئد و رئیس ارتش این کشور هم به شهروندانشان هشدار دادند که باید از نظر ذهنی خود را برای جنگ با روسیه آماده کنند. وزرای دفاع آلمان و استونی هم گفتند که ممکن است مسکو طی 5 تا 8 سال آینده به ناتو حمله نظامی انجام دهد. هرچند کرملین تمام این ابراز نگرانی ها را بی اساس می خواند، اما مسکو پیشتر در قبال اوکراین هم مواضع مشابهی اتخاذ کرده بود. مکرون چندین سال است که بر لزوم پیگیری تفکر راهبردی تر در قبال توانایی های نظامی اروپا تاکید دارد. او به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع متفاوت واشنگتن نسبت به دیگر رؤسای جمهور آمریکا در قبال ناتو و اتحادیه اروپا به اهمیت این موضوع پی برده بود. همچنین اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم هفته قبل در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز با اشاره به اینکه اروپا با جهانی خشن‌تر روبرو است تأکید کرد که کشورهای این بلوک باید بیشتر، بهتر و البته اروپایی‌تر خرج کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی سهم مورد نظر او را در ناتو نپردازند، در صورت پیروزی در انتخابات روسیه را تشویق خواهد کرد که به اروپا حمله کند. اظهاراتی بی سابقه که بسیاری را چه در اروپا و ناتو و چه حتی در خود آمریکا نسبت به تحقق چنین سناریویی و تبعات آن برای روابط فرااتلانتیکی نگران کرد. با این حال همچنان این پرسش باقی است که اروپا تا چه میزان برای تأمین امنیت خود به ایالات متحده وابسته است و اساساً امکان شکل‌گیری نیروی نظامی مستقل در اروپا چقدر جدی است. در طول دهه‌های اخیر همواره بحث‌ها بر سر چالش‌های شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک از سوی کشورهای اروپایی مطرح بوده است. تفاوت اولویت‌ها میان شرق و غرب این قاره یکی از اصلی‌ترین موانع است. در حالی که ایتالیا و اسپانیا تهدید اصلی را موضوع مهاجرت می‌دانند، لهستان و لتونی و کشورهای بالکان سایه سنگین روسیه را بالای سر خود احساس می‌کنند. ضمن اینکه با وجود افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی از سوی کشورهای اروپایی، همچنان سهم تعیین شده در ناتو برای بسیاری از اعضا به دست نیامده است. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند، اما همچنان بسیاری از کشورهای عضو به این هدف تعیین شده دست نیافتند. با این حال حمله نظامی روسیه به اوکراین روندهای جدیدی را در زمینه سیاست‌های دفاعی و نظامی کشورهای اروپایی ایجاد کرده. در تحولی بی سابقه فنلاند و سوئد که همواره ترجیح می‌دادند در مناقشات نظامی در بطن ماجرا قرار نگیرند، خواستار پیوستن به ناتو شدند. در نتیجه مسکو که نگران پیوستن اوکراین به این پیمان بود، حالا شاهد الحاق فنلاندی به ناتو است که 1340 کیلومتر با آن مرز مشترک دارد. حتی کشورهای اروپایی در تحولی جدید ناوهای خود را در چارچوب مشارکت در مأموریت برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت کشتیرانی به دریای سرخ فرستادند. با این حال هنوز اختلاف نظرها در اروپا نسبت به شکل‌گیری ارتش مشترک و چالش‌های همکاری در ناتو با ایالات متحده جدی به نظر می‌رسد. هرچند اظهارات ترامپ بسیاری از مقام‌های اروپایی را نگران کرده، اما در مقابل برخی مانند رهبران آلمان و ایتالیا معتقدند که حتی با ترامپ هم می‌توان به ادامه همکاری‌های فرااتلانتیکی در چارچوب ناتو امیدوار بود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد نگرانی‌های کشورهای عضو ناتو از تهدیدهای دونالد ترامپ و احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه. اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
اما یکی از همکاران آلکسی ناوالنی بدون اینکه شواهدی ارائه دهد اعلام کرد یک روز قبل از درگذشت این مخالف ولادیمیر پوتین در زندان مذاکره درباره مبادله احتمالیش با یک زندانی روس در آلمان در مرحله نهایی بوده است، در حالی که خانواده و نزدیکان آلکسی ناوالنی مراسم تطمین او را تدارک می‌بینند. پلیس مشغول بازداشت کسانی است که در روزهای اخیر به یاد او گل نثار کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر بنیاد مبارزه با فساد مالی که توسط الکسی ناوالنی تأسیس شده بود اعلام کرد مذاکره درباره معاوضه گروهی از زندانیان که الکسی ناوالنی در میان آنها بود به مرحله نهایی رسیده بود، اما به گفته وی ولادیمیر پوتین حاضر نشد الکسی ناوالنی را آزاد کند و تصمیم گرفت به گفته وی از شر او خلاص شود. هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نشده. ماریه پیوچیک در ویدئویی که دوشنبه در یوتیوب منتشر شد میگوید پس از 2 مذاکره به رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داده شده وادیم کراسیکوف با الکسی ناوالنی و 2 شهروند آمریکایی معاوضه شود. او نام این 2 شهروند آمریکا را نگفته، اما احتمالاً منظور ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال و پول ویلن یک تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکاست که روسیه آنها را جاسوس آمریکا میخواند، اتهامی که همواره رد شده. از سوی دیگر روسیه پنهان نمی‌کند که در تلاش است وادیم کراسیکوف را به مسکو بازگرداند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه اخیر با تاکر کارلسن مجری پیشین فاکس نیوز تلویحاً این درخواست را تکرار کرد. کراسیکوف که گفته می‌شود مأمور سازمان امنیت روسیه است متهم شده که 5 پیش در برلین زلیم خان خانگاشویلی یکی از رهبران نیروهای مخالف روسیه در جنگ‌های چچن و گرجستان را به قتل رساند. او به حبس ابد متهم شده و در آلمان زندانی است. روسیه و آلمان رسما اخبار مذاکرات معاوضه این زندانی با الکسی ناوالنی را تایید نکردند، اما بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود این مذاکرات را تایید کردند. دولت روسیه جمعه 16 فوریه 27 بهمن ماه از درگذشت الکسی ناوالنی 47 ساله در یک زندان امنیتی نزدیک قطب شمال خبر داد. پیکر وی تنها 9 روز بعد به خانوادهش تحویل شد و مادرش در ویدئوی گلمند شد. تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته تا مراسم عمومی برای تدفین این رهبر اپوزیسیون روسیه برگزار نشود. در این حال کیرا یرمش سخنگوی الکسی ناوالنی گفت این مراسم در پایان هفته جاری برگزار خواهد شد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین فراخوان طرفداران الکسی ناوالنی برای تظاهرات در روز تدفین وی را تحریک‌آمیز خواند و هشدار داد کسانی که به اقدامات اعتراضی دست بزنند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. همزمان پایگاه اوبده اینفو که اخبار بازداشت های مخالفان حکومت در روسیه را دنبال میکند گزارش داد دوشنبه دست کم 3 در مسکو به دلیل شرکت در مراسم یادبود الکسی ناوالنی در 10 پیش بازداشت شدند. همچنین سازمان حقوق بشر مموریال که فعالیتن در روسیه ممنوع شده اعلام کرد سرگی استروکنیکوف که تابستان گذشته در روز تولد الکسی ناوالنی روی دیوار یک ازگاه اتوبوس نوشت آزادی برای زندانیان سیاسی به 3.5 حبس محکوم شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراهمون بودین. فراموش نکنین که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونین دنبال کنید. وقت بخیر.